هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگرم دوست داشتید، نظرهای خودتون رو میتونید به شماره 30000-1035 پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست.
در میان همه طرفهایی که در جریان جنگ جهانی اول پرچم حمایت از آلمان‌ها را علم کرده بودند، یک کشور بیشتر از سایرین آمریکا را نگران کرده بود. ونزوئلا، کشوری در همسایگی جنوبی. ژنرال گومز، پادشاه سرخپوستان، بی توجه به مواضع واشنگتن در قبال برلین، دائما ژرمن‌ها را می‌ستود و ویلسون، رئیس جمهور آمریکا، با رذل خواندن او می گفت تنها هنر حاکم ونزوئلا خونریزی و استبداد است. به فاصله چند ماه پس از پایان جنگ، شرکت‌های آمریکایی زیر پای دولت خود نشستند و برای سیاستمدارانشان از کشوری گفتند که همان سرزمین موعود است. فقط لازم بود یک آلزایمر مصلحتی درباره سخنرانی‌های گومز منطقه‌ای را به واشنگتن هدیه دهد که با نفتش می توانست قدرت آمریکا را بهتر کوب کند. ایالات متحده که دسترسی حداکثری به منابع نفت را با امنیت ملیش گره زده بود، سرانجام ونزوئلا را به عنوان دوست خود برگزید، بدون آنکه به یاد بیاورد چگونه به بهانه نقض حقوق بشر دولت ونزوئلا را به یک حکومت وحشی تشبیه می کرد. فراموشی که آمریکا آن را به سود خود می دانست برای ونزوئلا هم جذاب بود. کشوری که برای عقب نماندن از ماراتون توسعه نفت به پول و سرمایه گذاری نیاز داشت. دیدارهای مخفیانه میان دو دولت گومز را مجبور کرد تدوین قانون نفت کشورش را به شرکت‌های آمریکایی بسپارد تا شرایط برای هر دو کشور رویایی شود. با ورود همه جانبه واشنگتن به کاراکاس، ونزوئلا در اواسط دهه 20 میلادی به دومین تولید کننده نفت جهان پس از آمریکا تبدیل شد. با تولیدی معادل 208 میلیون بشکه در سال. ونزوئلا تا سال 1939 همچنان در جمع 3 کشور نخست تولید کننده نفت جهان قرار داشت. سالی که جنگ جهانی دوم به یک باره جهان را به لرزه درآورد. با آغاز این جنگ، آمریکا و شوروی به عنوان دو قدرت اول نفت دنیا، تکلیفشان با هیتلر و متحدان او روشن. درست برعکس کاراکاس که ممکن بود به مانند جنگ جهانی اول به سمت نازی‌ها بچرخد، آن هم در روزهایی که کشورهای آلمان، ایتالیا و ژاپن از طریق کانال‌های سری با دولت ونزوئلا ارتباط برقرار کردند. این کشورها به دلیل محروم بودن از منابع نفت، اوضاع خوبی در جبهه‌ها نداشتند و به همین دلیل به ونزوئلا پیشنهاد دادند حاضرند پول خوبی در قبال نفت بپردازند. با افشای پیام‌های رد و بدل شده میان جبهه متحدین و ونزوئلا، واشنگتن به همسایه خود هشدار داد در صورت ادامه این روابط تبعات سختی در انتظار کاراکاس خواهد بود. آمریکا برای اطمینان از عدم همکاری نفتی ونزوئلا با دشمنانش، با محاصره دریایی این کشور کنترل کانال پاناما را هم در دست گرفت، آبراهی که دو اقیانوس آرام و اطلس را به هم وصل می‌کرد. ژنرال آنگاریتا که با مرگ گومز حاکم جدید ونزوئلا شده بود، از نفت چیزی نمی‌دانست، ولی به خوبی درک کرده بود که می‌تواند با تحمیل خواسته‌های خود به غربی‌ها کیسه درآمدهای خود را سنگین‌تر کند. ژنرال به یک باره و در میانه جنگ روی ملی کردن صنعت نفت ونزوئلا دست گذاشت، به این امید که واشنگتن برای حفظ قدرت نفتی نیمکره غربی هیچ چاره‌ای جز کنار آمدن با درخواست او را ندارد. اما تصور او اشتباه بود. وقتی تصمیم ابتدایی کاراکاس به گوش کاخ سفید رسید، فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا جنرال را تهدید کرد در صورت ملی کردن صنعت نفت ونزوئلا باید خود را برای اشغال کشورش آماده کند. از آنجا که پادشاه جدید عملاً ارتشی در اختیار نداشت و به راحتی قافیه را به نیروهای نظامی ایالات متحده می‌باخت، یک پله از تصمیم خود عقب نشست و پیشنهاد دیگری را مطرح کرد. او با انتقاد از کمپانی‌ها که بیشتر درآمد نفت ونزوئلا را از آن خود می‌کنند، افزایش سهمش از صادرات نفت را روی میز مذاکره قرار داد. شرکت‌های نفتی خواسته ونزوئلا را چیزی جز یک شیادی نمی‌دانستند و از دولت خود انتظار داشتند یک بار دیگر به میدان بیاید، ولی واشنگتن دوست نداشت در گرماگرم جنگ جهانی ونزوئلا به یک چالش بزرگ تبدیل شود. روزولت از کمپانی‌ها خواست شرایط حساس جنگ و دولت را درک کرده و هر طور که شده با آنگاریتا کنار بیاید. چند هفته بعد دو طرف مذاکرات فشرده خود را آغاز و توافق کردند درآمدهای نفتی ونزوئلا پس از کسر هزینه‌ها و بهره مالکانه به طور مساوی میان طرفین تقسیم شود. این موافقتنامه یک پیروزی شیرین برای دولت ونزوئلا بود، به طوری که درآمدهای نفتی کاراکاس بیش از 65% افزایش یافت. این روند متوقف نشد و وقتی در اواخر جنگ جهانی دوم رومولو بتانکورت قدرت را به دست گرفت، بلافاصله به شرکت‌های نفتی تکلیف کرد باید توافق گذشته را اصلاح کرده و سهم ونزوئلا را از درآمدها بیشتر کند. حال غینیده هم کسی نبود جز خوان آلفونسو پرز، وزیر توسعه ونزوئلا. با اجرای این قانون درآمدهای نفتی دولت در سال 1947 بیش از 350% افزایش یافت، در حالی که سایر کشورهای نفتی به فکر پیاده سازی مدل ونزوئلا بودند. آمریکا بدون هیچ تعللی با طراحی یک کودتای کم دردسر جنرال خیمنز را به قدرت رساند. دیکتاتور جدید بدون هیچ درنگی خوان آلفونسو پرز، معمار اصلی سیاست‌های نفتی ونزوئلا را روانه زندان کرد تا طی 10 سال همه چیز طبق روالی پیش رود که واشنگتن می‌خواست. اما در سال 1958 نوبت کودتا به ضد آمریکایی‌ها رسید. در این کودتا خیمنز به ایالات متحده فرار کرد و ملی‌گراها دوباره صاحب کشور شدند. پرز که مجدداً جریان نفت را به دست گرفته بود، باز هم به سراغ مالیات رفت و توانست نرخ مالیات گیری از شرکت‌های آمریکایی را به 70% برساند. آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا برای انتقام از دولت جدید، واردات نفت از ونزوئلا را ممنوع اعلام کرد. این یک اتفاق تلخ برای کشوری بود که نیمی از نفت خود را به ایالات متحده صادر می‌کرد. تقویم نفت نشان می‌داد آوریل 1959 یک گردهمایی مهم در پایتخت مصر برگزار می‌شود. اجلاسی که دولت‌های نفتی و کمپانی‌ها را در یک باشگاه قایقرانی جمع می‌کرد. آلفونسو پرز خود را به خاورمیانه رساند و بدون آنکه شرکت‌های خارجی متوجه شوند، ایده خود را با چند کشور در میان گذاشت. او به صورت جداگانه با نماینده کشورهای عربستان، کویت و ایران از لزوم تأسیس سازمانی گفت که می‌تواند در رقابت با شرکت‌های نفتی قدرت را جابجا کند، شبیه همان پیشنهادی که ایالات متحده آن را رد کرد. اصرارهای او در نهایت منجر به امضای معاهده‌ای شد که بر اساس آن یک بلوک قدرتمند در میان کشورهای نفتی شکل می‌گرفت تا خودشان تولید و فروش را کنترل کنند. شرکت‌های نفتی این معاهده را در حد یک شوخی جهان سومی ارزیابی می‌کردند. اما وقتی در ابتدای دهه 60 میلادی صدای ملی‌گراها از خاورمیانه شنیده شد، اوضاع تغییر کرد. کاراکاس با رهبری اعتراضات نسبت به ارزان فروشی نفت به کشورهایی که معاهده قاهره را امضا کرده بودند پیشنهاد داد در عراق گرد هم آیند تا از حق خود دفاع کنند. نمایندگان این کشورها در 10 سپتامبر 1960 وارد بغداد شدند و پس از 5 روز گفتگو و جلسات فشرده بزرگترین نهاد نفتی جهان را تأسیس کردند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت با عضویت ونزوئلا، ایران، عربستان، عراق و کویت اعلام موجودیت کرد و در همان ابتدا به طور محتاطانه ای از لزوم افزایش قیمت گفت، ولی همه چیز طبق روال پیش نمی رفت. ونزوئلا با پوشش اوپک رسماً به جنگ ایالات متحده و 7 شرکت تکساکو، گالف اویل، رویال داتشل، بی پی، استاندارد اویل نیوجرسی، استاندارد اویل کالیفرنیا و استاندارد اویل نیویورک رفته بود. 7 خواهران بازوی نفتی سیاست‌های بین‌المللی واشنگتن بودند که با حمایت دولت آمریکا اغلب منابع نفتی دنیا را در دست داشتند و بیش از 80% تولید جهانی نفت را اداره می کردند. کمپانی ها که نمی خواستند اوپک بیشتر از یک نهاد مشورتی و جهان سومی باشد، این نهاد تازه تأسیس را ناکارآمد کردند تا وقتی امیدها به سازمان کشورهای صادرکننده نفت کمرنگ شود، جریان های سیاسی ضد دولتی در ونزوئلا از پرز با انواع انتقادات پذیرایی کند. تا سال 1965 سازمانی که ونزوئلا نقش اصلی در تأسیسش داشت هیچ قدرتی به دست نیاورد و پرز که در تحقق اهداف خود شکست بزرگی خورده بود برای همیشه به بازنشستگی رفت و مابقی عمرش را در مزرعه شخصی خود سپری کرد. تا سال 1976 تقریبا تمام کشورهای عضو اوپک صنایع نفت خود را ملی اعلام کرده بودند به جز ونزوئلا. کارلوس آندرس پرز رئیس جمهور ونزوئلا که نمی‌خواست از رقبای اوپکی خود عقب بماند، بالاترین حد از سیاست ملی شدن صنایع نفت را به مرحله اجرا درآورد. او همه امتیازات نفتی که به شرکت‌های خارجی داده شده بود را پس گرفت و به شرکت دولتی پترولئوس د ونزوئلا منتقل کرد. با این تصمیم ونزوئلا به یک باره و به لطف چند برابر شدن بهای جهانی طلای سیاه در آن سالها به ثروتی بدون دردسر دست یافت. خزانه دولت مملو از پترودلارهایی شد که هیچ سرنوشت روشنی برایش ترسیم نشده بود. آمریکا با مناسب دیدن این فرصت کالاهای لوکس خود را به ونزوئلا صادر کرد تا بخشی از درآمدهای نفتی کاراکاس را به خاک خود بازگرداند. این دوره اما کوتاه بود. در سال 1985 آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی به شوروی و سامان دادن به اقتصاد خود مأموریت بزرگی به عربستان داد. ریاض باید تولید نفت خود را به سرعت افزایش می‌داد تا قیمت نفت سقوط کند. ملک فهد هم با تبعیت از این خواسته ریگان نفت زیادی به بازار پمپاژ کرد و قیمت نفت از 26 دلار به زیر 10 دلار رسید. این سقوط تاریخی درآمدهای ونزوئلا را به شدت کاهش داد و منجر به تشدید شکاف اجتماعی و نابرابری‌های درآمدی در این کشور شد. شورش‌های غیرقابل کنترل در خیابان‌ها بحران بزرگی به بار آورد تا ونزوئلا برای غلبه بر بحران اقتصادی از نهادی کمک بخواهد که کاملاً در اختیار آمریکا بود. صندوق بین‌المللی پول تنها راه نجات اقتصاد سرخپوستان را اجرای برنامه تعدیل اقتصادی معرفی کرد و از کاراکاس خواست یارانه بنزین و سوخت را حذف کند. دولت با پذیرش این نسخه قیمت سوخت را افزایش داد. طبقات تهیدست خشمگین از این تصمیم به خیابان‌ها ریختند و بحران را تشدید کردند. چند روز پس از این اعتراضات سرهنگ هوگو چاوز رهبری عملیات کودتا را در دست گرفت، ولی این عملیات شکست خورد و چاوز به زندان افتاد. با سرکوب مخالفان صندوق بین المللی پول نسخه دیگری برای دولت آماده کرد. از نظر این نهاد تنها راه نجات ونزوئلا از بحران اقتصادی اجرای سیاست‌های درهای باز بود و کاراکاس باید فضا را برای ورود شرکت‌های خارجی به صنعت نفت کشورش مهیا می‌کرد. از سال 1995 نوبت به فصل برداشت رسید. آمریکایی که از سال 1980 تنها 150 هزار بشکه از ونزوئلا نفت وارد می‌کرد، در سال 1997 میزان وارداتش را 9 برابر کرد. با صادرات 1,400,000 بشکه‌ای ونزوئلا به ایالات متحده، این کشور برای نخستین بار به تأمین کننده اصلی نفت آمریکا تغییر چهره داد. گیوستی با افزایش تولید کشورش از 2.5 میلیون بشکه به 3.5 میلیون بشکه در روز، باید به جنگ اوپک هم می‌رفت. او به هیچ عنوان به سهمیه‌های کشورهای صادرکننده نفت پایبند نبود و همواره می‌گفت ونزوئلا با توجه به منافع خود میزان تولیدش را افزایش یا کاهش می‌دهد. کار به جایی رسید که اوپک در 29 نوامبر 1997 با لحنی تند از اقدامات کاراکاس انتقاد کرد، اما ونزوئلا با خونسردی خاصی پاسخ دیگری داد و از افزایش تولید خود به میزان 6 میلیون بشکه گفت، رقمی که قرار بود با هدایت و سیاست‌های آمریکا در پازل واشنگتن ایفای نقش کند. بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا تا سال 1998 روزگار خوشی را با کاراکاس تجربه می‌کرد. ونزوئلا به بالاترین میزان هماهنگی نفتی با کاخ سفید رسیده بود. اما با پیدا شدن هوگو چاوز، شرایط به دوران تغییر نزدیک می‌شد. چاوز خود را برای رئیس جمهور شدن گرم کرده بود و در جریان رقابت‌های انتخاباتی همواره از سیاست‌های درهای باز شرکت نفت ونزوئلا انتقاد می‌کرد. او می‌گفت گیوستی مجری سیاست‌های نفتی کاخ سفید است و فقط به منافع آمریکا فکر می‌کند. چاوز قول داد در صورت پیروزی نخستین برگه‌ای که امضایش می‌کند برکناری گیوستی است. چند ماه بعد چاوز پیروز انتخابات شد و گیوستی پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید، پیش از آن که برکنار شود خودش استعفا داد و در شرکت‌های آمریکایی مشغول به کار شد به پاس سالها خدمت صادقانه به سیاست‌های نفتی واشنگتن. چاوز که میگفت شرکت نفت ونزوئلا دولتی در دولت تشکیل داده، پاکسازی و اصلاح سیاست‌های نفتی کشورش را در ماه سوم ریاست جمهوریش آغاز کرد و با پذیرش سهمیه تولید کشورش به بازسازی اتحاد کاراکاس با اوپک پرداخت. اما چیزی که آمریکا را بیشتر نگران کرد خبرهایی بود که از کاراکاس می‌رسید. چاوز قصد داشت کشورهای نفتی و گازی آمریکای لاتین را علیه آمریکا متحد کند. ایده‌ای که برخلاف سند استراتژی امنیت ملی آمریکا بود. پیتر پیس رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به کنگره رفت و گفت چاوز خطری بزرگ برای جریان جهانی نفت و منافع آمریکاست. با این وجود ونزوئلا توجهی به دغدغه‌های واشنگتن نداشت، به ویژه زمانی که با تصویب قانونی اخذ مالیات از شرکت‌های آمریکایی را شروع کرد و با آنها گفت باید به دولت ونزوئلا 30% بهره مالکانه بپردازد. طرفداران سیاست‌های نفتی آمریکا در ونزوئلا نسبت به این تصمیم اعتراض کردند. چاوز هم با اخراج این معترضان که به یقه سفیدها معروف بودند، واشنگتن را بیشتر از همیشه برای خلق یک نقشه ماجراجویانه تحریک کرد. پدرو کارمونا رئیس انجمن شرکت‌های خصوصی ونزوئلا می‌دانست با چنین وضعیتی منافع ایالات متحده به خطر می‌افتد. پس با تعدادی از مدیران نفت کشورش در فوریه 2002 راهی آمریکا شد و نقشه کودتا را از CIA دریافت کرد. دیکچنی معاون نفتی بوش که دسترسی به منابع انرژی جهان را مهمترین اولویت سیاست خارجی واشنگتن ترسیم کرده بود، طرفدار اصلی به زیر کشیدن چاوز بود. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا هم با ارائه یک گزارش محرمانه جورج بوش را برای اتخاذ تصمیم نهایی به پیش انداخت. بوش پس از چند هفته سرانجام موافقت خود را برای کودتا علیه چاوز اعلام کرد. ولی این نقشه چه زمانی باید عملی می شد؟ پاسخ به این پرسش در 7 آوریل 2002 داده شد، روزی که رئیس جمهور ونزوئلا تعدادی دیگر از مدیران شرکت نفت کشورش را اخراج کرد. کارمونا که شبکه مخفی را در صنعت نفت ونزوئلا ایجاد کرده بود، به سندیکاهای کارگری و کارفرمایی صنعت نفت دستور داد با انتشار بیانیه‌ای رسما اعتصاب خود را آغاز کنند تا مهمترین منابع درآمدی چاوز از دسترس خارج شود. اعتصاب که آغاز شد، طرفداران رئیس جمهور برای حمایت از او خیابان‌های کاراکاس را غرغ کردند، مانند مخالفان که پایتخت کشور کودتا را به جنگ خیابانی کشاندند. بحران 5 روزه در 12 آوریل 2002 به بازداشت هوگو چاوز و انتقال او به محل نامشخصی ختم شد. پدرو کارمونا با اعلام اینکه چاوز استعفا داده، سوگند ریاست جمهوری ادا کرد. او با انحلال مجلس بلافاصله قانون بهره مالکانه را لغو کرد و از خداحافظی با اوپک گفت. دقیقاً همان تصمیماتی که از نظر بوش و چنی برای امنیت انرژی واشنگتن حیاتی بود. کودتا یک بار دیگر ونزوئلا را به آمریکا هدیه کرد. طرفداران چاوز هم سرخورده از این اتفاق در حال کنار آمدن با رئیس جمهور جدید بودند که تعدادی از چتربازان وفادار به چاوز و هزاران نفر از مردم فقیر کاراکاس با یورش به محل اقامت رئیس جمهور جدید کارمونا را حبس کردند تا شاید محل نگهداری چاوز را فاش کنند. کارمونا در همان ساعات ابتدایی محاصره کوتاه آمد تا چاوز دوباره قدرت را در دست بگیرد با یک ضد کودتا علیه کودتای نفتی. رئیس جمهور که از تله کودتا جان سالم به در برده بود، بیشتر از گذشته روی نفت تمرکز کرد. او برای سامان دادن به وضعیت صنعت نفت کشورش به علی رودریگز، یکی از افراد مورد اعتمادش، پیام داد تا با واگذاری دبیر کلی اوپک به شخصی دیگر به ونزوئلا بازگردد و اداره شرکت نفت کشور را به عهده بگیرد. با کاهش تولید نفت ونزوئلا از 3 میلیون بشکه به 1 میلیون بشکه، آمریکا بیشتر احساس خطر کرد. درست بود که نفت همسایه جنوبی مانند قبل در اختیار واشنگتن نبود، اما کاهش شدید تولید ونزوئلا می توانست علاوه بر مختل کردن نظم انرژی جهان، قیمت نفت را هم افزایش دهد که خطری بزرگ برای واشنگتن محسوب می شود. ایالات متحده مصرف نفتش به 20 میلیون بشکه در روز رسیده بود و نباید اجازه میداد تولید جهانی در هر یک از کشورهای نفتی با کاهش مواجه شود. مشاوران نفتی دولت آمریکا هم مدام به بوش میگفتند با توجه به وابستگی بزرگ آمریکا به ونزوئلا و جنگی که قرار است در عراق بپا شود، بهتر است با چاوز مدارا کند تا در صورت اختلال تولید در خلیج فارس مشکلی برای تامین خوراک پالایشگاه‌های آمریکایی به وجود نیاید. ونزوئلا مانند قبل در کانون توجه واشنگتن قرار نداشت و چاوز بدون هیچ مزاحمی تولید نفتش را به میزان 2.5 میلیون بشکه در روز رساند و با خیالی آسوده به سراغ متحدان خود. او با فیدل کاسترو قراردادی را منعقد کرد که با صادرات نفت به کوبا خدمات پزشکی از این کشور دریافت می‌کرد. سپس سطح همکاری‌های نفتی خود با ایران را تقویت کرد و در مرحله بعد با بازارسازی در چین کاهش صادرات نفت به آمریکا را در پیش گرفت. چاوز به اوروگوئه رفت و با سرمایه‌گذاری 600 میلیون دلاری پالایشگاه بزرگی را در این کشور راه‌اندازی کرد. و 3 میلیارد دلار هم برای ساخت پالایشگاهی دیگر در شمال شرق برزیل اختصاص داد. کاخ سفید با حمله به اقدامات ونزوئلا این کشور را تهدید به تحریم کرد و چاوز هم که سلاحی جز نفت نداشت، اعلام کرد در صورت نیاز و ادامه جنگ اقتصادی آمریکا صادرات نفت به ایالات متحده را ممنوع می‌کند. با پالایشگاه‌های آمریکا که به نفت سنگین ونزوئلا خو گرفته بودند، جایگزینی 1,250,000 بشکه نفت همسایه جنوبی با نفت سایر مناطق جهان را حداقل در کوتاه مدت غیر ممکن می‌دانستند. دولت بوش چاوز را تحمل کرد، اما وقتی باراک اوباما به ریاست جمهوری رسید، وضعیت دیگر مثل سابق نبود. اوباما در ابتدا استراتژی صریح و روشنی در قبال ونزوئلا اعلام نکرد تا آنکه کاراکاس در سال 2009 و در ماه‌های ابتدایی ریاست جمهوری اوباما بدون توجه به تحریم صادرات بنزین به ایران، محموله‌های بنزین را راهی بنادر جنوبی ایران کرد. چاوز خشم رئیس جمهور آمریکا را در پی داشت. اوباما به سرعت سلاح همیشگی واشنگتن را به کار گرفت و شرکت نفت ونزوئلا را به بهانه مشارکت در برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرد. ایالات متحده به واسطه توسعه منابع نفتی خود تولیدش را افزایش داده و از میزان واردات خود کاسته بود. اوباما که برخلاف بوش دیگر واهمه ای از کاهش صادرات ونزوئلا به آمریکا نداشت، به بهانه های مختلف کاراکاس را تحریم می کرد، تا آنکه چاوز در سال 2013 و در حالی که فقط 58 سال سن داشت به طور مشکوکی درگذشت. نیکولاس مادورو وزیر امور خارجه ونزوئلا جای چاوز را گرفت و راه رئیس جمهور سابق را ادامه داد. با تشدید اختلافات میان دو کشور، اوباما بین سالهای 2013 تا 2016 فشارهای تحریمی آمریکا را دو برابر کرد، تا آنکه ترامپ در سال 2016 به ریاست جمهوری رسید. رئیس جمهور جدید آمریکا هدف بزرگی در سر داشت. او می‌خواست با افزایش تولید نفت آمریکا و تبدیل کشورش به صادرکننده نفت، پس از 65 سال ایالات متحده را به جایگاه گذشته خود برگرداند. برای تحقق این مهم، بهای نفت باید در مرحله اول افزایش می‌یافت و در گام بعدی نفت کشورهای ایران و ونزوئلا از بازار حذف می‌شدند تا آمریکا بتواند به راحتی نفت خود را به فروش برساند و مشکلی برای بازاریابی نداشته باشد. از نظر ترامپ، برنامه آمریکا از یک نقص بزرگ رنج می برد. گرچه او تحریم‌های وحشتناکی را بر صنعت نفت ونزوئلا اعمال کرد و اجازه نداد این کشور مانند گذشته نفت خود را صادر کند، اما تحریم برای به زیر کشیدن مادورو کافی نبود. رئیس جمهور آمریکا علاوه بر کور کردن اتحاد ونزوئلا با چین و روسیه، به مانند رؤسای جمهور قبلی کودتایی دیگر در کاراکاس ترتیب داد. این بار خوان گوایدو از رهبران اعتراضات علیه چاوز برای پیاده سازی نقشه کاخ سفید انتخاب شد و رسانه های غربی با ارائه تصویری عجیب از ونزوئلا، گوایدو را رئیس جمهور جدید همسایه جنوبی معرفی کردند. خوان گوایدو خود را رئیس جمهور جدید ونزوئلا نامید. آمریکا هم او را به رسمیت شناخت، اما ارتش به مادورو وفادار ماند تا درگیری های خیابانی باز هم آغاز شد. آمریکایی ها گوایدو را با چنگ و دندان حفظ کردند و برای سرعت بخشیدن به روند سقوط مادورو روی ناکارآمدسازی دولت قانونی متمرکز شدند با ابزاری به نام بنزین. سوختی که نایاب شدنش می توانست ونزوئلا را فلج کرده و آتش اعتراضات به دولت مادورو را غیر قابل کنترل کند. اما فروش بنزین به کاراکاس از سوی ایران و راه اندازی مجدد پالایشگاه‌های این کشور تحقق هدف آمریکا را به شکست ختم کرد. از روزی که جورج بوش سعی کرد با کودتا ونزوئلا را در اختیار بگیرد تا سال 2021 که برنامه‌های ترامپ برای سرنگونی مادورو به در بسته خورد، نفت نقش اصلی را ایفا کرد.
اوقات و لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم. فرصت رسید به برنامه زمین 360 درجه که در این زمان با هم میشنویم.